ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز پنجشنبه 20 دی ماه 97 برابر با 10 ژوئن 2019 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه خود از وضعیت دموکراسی در جهان را منتشر کرد که در آن به ترتیب سه کشور نروژ، ایسلند و سوئد دارای بهترین دموکراسی‌های کامل شناخته شده و ایران با رتبه 150 در پایین جدول قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در این گزارش در دست کشورهای با حکومت تمامیت‌خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه فقط کشورهای سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی وضعیت دیکتاتوری بدتری از ایران داشتند. اسرائیل و سپس تونس و مراکش در صدر جدول دموکراسی در خاورمیانه قرار دارند. رتبه بندی های شاخص دموکراسی در این گزارش بر اساس روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی های مدنی، میزان مشارکت سیاسی در دولت و فرهنگ سیاسی محاسبه شده است. یک روز پس از آن که دانمارک از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران و دو شخص حقیقی ایرانی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز چهارشنبه یک مقام آگاه دیپلماتیک ایرانی گفت که در پی این تحول جدید، جمهوری اسلامی در حال تجدید نظر در همکاری اطلاعاتی و امنیتی خود با این اتحادیه است و به زودی تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. روز سه‌شنبه آندرس ساموئلسون وزیر خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است. منابع مطلع در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفتند که این اتحادیه دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو شخص حقیقی به نام‌های سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و اسدالله اسدی را تحریم کرده است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت شد و به بلژیک مسترد شده بود. در ایران سپیده قلیان فعال مدنی که مانند اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود، روز چهارشنبه در توییتر موضوع شکنجه خود و اسماعیل بخشی را مطرح کرد. خانم قلیان با اعلام اینکه ماموران اطلاعات روز دوشنبه در دیداری موضوع شکنجه را ناشی از توهم او و اسماعیل بخشی دانستند، نوشت یادآوری 30 روز رفتار به توصیف وی وحشیانه و ضد بشری هنوز هم میتواند چشمهایش را خیس کند و تنش را بلرزاند. سپیده قلیان افسود شکنجه آقای بخشی از زمان بازداشت تا انتقال به بازداشتگاه اطلاعات اهواز آنچنان شدید بود که در 10 روز نخست بازداشت تصور می‌کرد که این فعال کارگری مرده است. آقای پوراستاد
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید وزارت اطلاعات و نظام حق دارد از اسماعیل بخشی به خاطر ادعای شکنجه شکایت کند.
نصیب 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده.
با مرگ یک زن جوان اهل ملکان پای یک نماینده مجلس هم به میان کشیده شد.
4 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی مطرح بوده.
وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا تهدید به عمل متقابل کرد.
اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده، از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. یک نماینده مجلس در ایران به دلیل احتمال دخالتش در تجاوز و مرگ یک خانم جوان به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده. زهرا نویدپور پیش از مرگ بارها از پیگیری‌های بی‌نتیجه‌اش برای اثبات اینکه مورد تجاوز واقع شده خبر داد و تأکید کرده بود که حتی تهدید به مرگ شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
خبر مرگ یک زن جوان اهل شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه منتشر و خیلی زود داغ شد. جسد این زن روز یکشنبه در منزل مادرش در شهر ملکان پیدا و به بیمارستان فارابی این شهر منتقل شده بود. نام این زن برای کسانی که خبرهای حاشیه‌ای مجلس ایران را دنبال می‌کنند آشنا بود. زهرا نویدپور که پیش از انتشار خبر مرگش نامش با عنوان زنون مطرح می‌شد، پیش از این یک نماینده مجلس را به تجاوز متهم کرده بود. او در ویدیویی پیشینه آشنایی خود را با سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس توضیح داده و گفته بود که این مقام ایرانی از او که متقاضی شغل بوده سوء استفاده جنسی کرده است.
ایشون شروع کردن به حرفای نامربوط، اینکه ببین تو یه زن بیوه هستی، تنهایی، کسی رو نداری، منم که دوستت دارم پس بهتره با من رابطه داشته باشی، دوستی کنی، منم کم نمیذارم برای نه تنها شوف میدم بهت بهترینش رو، هم دیوان محاسبات رو به دنیا رو میریزم زیر پات. گفتم تو رو خدا آجا خواهش میکنم در باز کن. محکم دستامو گره هلم داد به سمت صندلی که اونجا بودن.
گره خوردن نام زهرا نویدپور با نام یک نماینده مجلس باعث شد شایعات درباره علت احتمالی مرگ وی گسترش پیدا کند و در فضای مجازی نیز بعضی از کاربران از احتمال قتل او صحبت کردند. دادستانی شهرستان ملکان دو روز بعد از انتشار خبر مرگ زهرا نویدپور بیانیه داد و اعلام کرد علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده است. اما اکبر اعلمی نماینده پیشین تبریز در مجلس ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که در طول 4 سال گذشته زهرا نویدپور با انتشار چندین فایل صوتی و تصویری مدعی بود که توسط یکی از راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. در آبان ماه 97 ویدیویی از صحبت‌های خانم نویدپور در یک تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد که حاوی جزئیاتی از ادعاهای او درباره سلمان خدادادی یک نماینده مجلس ایران بود. او در این ویدیو می گفت از سوی این نماینده مجلس و اطرافیانش تهدید به مرگ شده است.
اون عوامل بی وجدانش از جمله آقای کمال خوشپیمان، خواهرزادش آقای مسعود هاشمی، سریگون و هزاران افراد ناشناس دیگه، روزگارم رو با آتیش کشیده، شب و روزم رو ازم گرفته، امنیت آسایشم رو ازم گرفته، مدام تهدید به قتل و تهدید به سلب نیست کردن می کنه.
سلمان خدادادی نماینده 56 سالی شهرستان ملکان در مجلس 5، 6، 7، 8 و 10 است. بر اساس اطلاعات شخصیش در وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس، او دکترای روابط بین‌الملل دارد. آقای خدادادی با سابقه عضویت در سپاه و وزارت اطلاعات از نمایندگانی است که در 2 دهه گذشته نامش با جنجال همراه بوده است. در اواخر دوره 7 مجلس، دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را احضار کرد و او به اتهام فساد اخلاق و ارتباط نامشروع بازداشت شد. آقای خدادادی 1 هفته بعد و با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. اواخر خرداد 87 آقای خدادادی پس از آزادیش اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به خاطر پذیرفته نشدن وثیقه‌اش 1 هفته بازداشت شده است. او در آن زمان گفته بود که هیچ یک از اتهامات علیه وی صحت ندارد و همه توطئه و جوسازی بدخواهان و رقیبان است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در مورد اتهامات سلمان خدادادی به رادیو فردا می‌گوید:
آقای خدادادی در مجلس هفتم که بازداشت شدن گفته شد که ایشون به دلیل شکایت منشی دفتر شخصیشون در خارج از مجلس و با شکایت ایشون به اتهام تجاوز و همینطور با شکایت یکی از مراجع کنندگان به دفتر مراجعات مردمی نمایندگان مجلس به اتهام آزار جنسی این دختر بازداشت شدن، که بعدن گفته شد که به هر حال آقای حداد عادل رئیس مجلس خواسته که ایشون آزاد بشن تا اینکه دادگاهشون تشکیل بشه. در جلسه غیرعلنی مجلس هم مسعود پزشکیان از جمله نایب رئیس فعلی مجلس که از مدافعان آقای خدادادی بود و در اون زمان مدافعان آقای خدادادی اعلام کردند که ایشون در اون دو پرونده تبرئه شده و اون دو اتهام اثبات نشده، اما کسانی که معتقد بودند که باید اعتبارنامه آقای خدادادی رد بشه اعلام می‌کردند که به هر حال چون اثبات تجاوز و آزار جنسی خیلی سخت هست باعث شده که آقای خدادادی تبرئه بشن. این پرونده خانم نویدپور اما پرونده جدیدی هست، یعنی جدای اون دو پرونده قبلی خدادادی هست و پیش از این به سایت هرانا هم اعلام کرده بود که بجز خانم نویدپور یک دختر دیگر هم از آقای خدادادی شکایت کرده و این حداقل در واقع میشه گفت که 4 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی مطرح بوده.
با برگزاری انتخابات مجلس هشتم، سلمان خدادادی یک بار دیگر به نمایندگی مجلس انتخاب شد، اما اعتبارنامه‌اش به مشکل برخورد. فاطمه آلیا از نمایندگان وقت مجلس با توجه به سابقه اتهام‌های مطرح شده درباره آقای خدادادی به اعتبارنامه‌اش اعتراض کرد. مجلس ایران در 23 مرداد 87 برای بررسی اعتبارنامه سلمان خدادادی یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی تشکیل داد و پشت درهای بسته اعتبارنامه سلمان خدادادی هم تصویب شد. در مجلس نهم شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی را رد کرد و او وارد رقابت‌های انتخاباتی نشد، اما سال 93 و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به عنوان مشاور جواد ظریف به وزارت امور خارجه رفت. سلمان خدادادی یک بار دیگر سال 94 نامزد نمایندگی مجلس شد. شورای نگهبان این بار صلاحیتش را تایید کرد و وارد مجلس شد و اکنون به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نامش در رسانه مطرح می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در روزهای اخیر بر عدم وجود ائتلاف میان رئیس جمهوری و اصلاح طلبان تندرو چه در سال 92 و چه در سال 96 بارها تاکید کرده است. تأکیدی که به آزرده شدن گروه‌های از اصلاح طلبان منتهی شد و روز چهارشنبه انتقادهای گزنده‌ای را متوجه او کردند. محمود واعظی به خبرگزاری تسنیم گفته که هر فرد و گروهی که از کسی حمایت کند به معنای ائتلاف با جریان پیروز نیست. او افزوده که آنها همراهان ما بودند و با ما کار کردند. محمد رهبر روزنامه‌نگار مقیم نروژ در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
ببینید، اصلاح طلبان مدعی هستن که آقای روحانی به اونها پشت کرده و از نفوذ و محبوبیت اصلاح طلبان استفاده کرده، رأی آورده و بعد هیچ گونه اعتنایی به اهداف اصلاح طلبان و شعارهایی که اونها میدادن نداشته و دست آخر این هستش که اصلاح طلبان رو بین مردم سرشکسته کرد. این دست ادعای طرفداران اصلاحات هست و البته درست هم هست.
آقای رهبر، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگه که این کاری که با اصلاح طلبان شده در حقیقت ائتلاف نبوده، بلکه صرفا اونها یک طرفداری کردن. ائتلاف رو معنی میکنه، میگه تعداد وزرا، تعداد استاندارها بشینن با هم دیگه صحبت کنن، به یک توافقی برسن و چنین توافقی وجود نداشته، صرفا اونها طرفداری کردن و حمایت کردن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تا چه حد میشه این طرفداری رو ائتلاف تعبیر کرد؟
ببینید، اصلا در ایران به نظر من این حرفا بیهوده است. چیزی به نام ائتلاف وجود نداره، چون حزب وجود نداره. شما نگاه بکنید، هر دوباری که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدند، اشخاصی که محبوبیت داشتند از او حمایت کردند و به واسطه اینکه اونها او رو تایید کردند آمده است رئیس جمهور شده. همین آقای خاتمی، آقای رفسنجانی، اینها جزو حامیان آقای روحانی بودند و به خاطر همین هم ایشون رأی هستن. اصلا آقای روحانی حزبی نداشتن که کسی بخواد با او ائتلاف بکنه یا نکنه و این حرفای آقای واعظی واقعا میشود گفتش که بسیار فریبکارانه است و من فکر میکنم که خودش هم میدونه که چی داره میگه، چون چیزی به نام حزب اعتدال و توسعه اصلا محلی از اعراب نداره. مردم این همچین حزبی رو همین الانش هم نمیشناسن که حالا کسی بخواد که با او ائتلاف هم بکنه. پس اینجا رو داشته باشید. دیگر این که آقای واعظی واقعا احساسم این هستش که بسیار با اصلاح طلب‌ها بد هست. حالا چرا من خب نمیدونم، ولی بسیاری از کسانی که در جبهه اصلاح اصلا میگن که آقای واعظی به این نتیجه رسیده که دولت بعدی اصولگراست و اصلاح طلب‌ها و اعتدالیون و اینها سهمی در دولت بعدی ندارن وقتی آقای روحانی بره. برای همین آقای واعظی علاقمند هستش که در دولت بعدی هم حضور پیدا بکنه و حرفایی که میزنه گرا دادن به اصولگرایان هست که آقا من هستم و با شما هستم و همین الان هم نفوذی شما هستم.
آقای رهبر، محمد علی ابتهی در توییتی به محمود واعظی تاخته. روزنامه قانون هم در یک مقاله نصایحی رو مطرح کرده و از اون خواسته که کاری نکنه که مجبور بشه در آینده دست و روشو با صابون بشوره و چیزهایی از این دست. سوال اینه که وضعیت چگونه بوده؟ حلقه اطرافیان رئیس جمهوری ایران چگونه بوده که اصلاح طلبان بر این باور بودن که ائتلافی در کاره و حالا ناگهان به سرخوردگی رسیدن؟
ببینید، جالب هستش که اون کسانی که امروز دور و بر آقای روحانی هستن و البته بسیاری از قبل، یعنی از دورانی که در مجمع تشخیص و اینها بودند، از خبریون آقای روحانی بودند، مثلا همین واعظی و اینها در دوران انتخابات نقشی در رأی آوری آقای روحانی نداشتند. یعنی شما اثری از آقای واعظی در دوران انتخابات نمیبینید و برای ایشون، برای روحانی رأی جمع نکرد. اون کسانی که برای روحانی تلاش کردند در وهله اول همین اصلاح طلب‌ها بودند که با رفتن به این ور اون ور سخنرانی کردن، تحریک مردم به این که به روحانی رأی بدید و رئیسی بد است و این حرفا، بالاخره تونستن برای آقای روحانی رأی بیاورن و سرآمد اونها هم آقای خاتمی بود که با حمایتش از آقای روحانی باعث شد که این محبوبیتش به آقای روحانی هم سرریز بشه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک حلقه محدودی که حالا به اصطلاح نامگذاری کردن حلقه نیاوران یا همون کسانی که جزو دوستان آقای روحانی در سالهای مجمع بودن، اینها توانستن که رئیس جمهور رو در بر بگیرند و ارتباط او را با دیگران قطع بکنند. حتی من شنیدم که گفتند که برخی از وزرا برای دیدار با آقای روحانی و جلسه گذاشتن اختصاصی با او باید از این حلقه اجازت بگیرند. اینها کیا هستن؟ رئیس دفتر آقای روحانی، آقای واعظی، آقای نوبخت و یکی دو نفر دیگه که اینها به هر حال مشاوره های استراتژیک با آقای روحانی میدن. آقای آشنا هم در این میان هست. خب من فکر میکنم که این اتفاق افتاده و روحانی هم علاقمند هستش که بیشتر با این حلقه کار بکنه، چون شاید او را تایید میکنند و شاید در این حلقه احساس اعتماد بیشتری میکنه. این رو باید گفت که آقای روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده و هیچ وقت با اصلاح طلبان نشست و برخاست نداشته، هرچند که در انتخاباتی که گذشت از ادبیات اصلاح طلبانه استفاده کرد و شعارهای اصلاح طلبان رو داد و نقاب اصلاح طلبی زد و همین باعث عصبانیت اصلاح طلبان شده که آقای روحانی از آنچه که سرمایه اونها بوده استفاده کرده و دست آخر اصلاح طلبان رو بین مردم سرشکسته کرد.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد رهبر، روزنامه‌نگار در نروژ. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و ایران تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است. ساعتی قبل در این باره دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ظاهرا آقای خامنه‌ای همچنان در توهم سالیان اولیه انقلاب هست، انقلابی که برای آزادی و عدالت و استقلال بود، و فراموش میکنن که در این 40 سال که 30 سالش تحت مدیریت و ولایت ایشون بوده چیزی از انقلاب و حقانیت اون باقی نمونده. آقای خامنه‌ای در برابر اونچه که دشمن و استکبار و اینها هست چی رو میخواد قرار بده که ایشون و حکومتشون حق اونها باطلن؟ آیا میتونه بگه ما سمبل آزادی هستیم، سمبل عدالت هستیم، سمبل رفع تبعیض هستیم، سمبل پیشرفت هستیم. اینها که به قول آقای منتظری روی زمان شاه رو در خیلی از حوزه ها سفید کردن. بنابراین این توهم من فکر میکنم که ناشی از برحال استبداد رئیس که ایشون داره و تقابل در منظر مردم ایران تقابل دوتا باطل هست. حداقل
آقای علیجانی، امروز هم آقای روحانی رئیس جمهور و هم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مشکلات معیشتی مردم هم صحبت کردن، در کنار این که به هر حال گفتن مردم و دولت بر تحریم ها غلبه میکنن. اما آقای خامنه‌ای اشاره میکنه که میگه رفع مشکلات معیشتی مردم فقط با پول پخش کردن حاصل نمیشه و گفته باید مراقب جریان ها و دست های خطرناک و مضر بود. از چه جریان هایی، از چه دست های خطرناک و مضری درباره مشکلات معیشتی صحبت میکنه و در این حال حاضر نیستن که تأثیر تحریم ها رو هم بپذیرند؟
اگه به مطالب قبل و بعد ایشون در همین جمله توجه بکنیم، ایشون هم به اشرافیت داخلی اشاره داره، هم به توطئه‌های دشمن. یعنی آقای خامنه‌ای هیچ مسئولیتی برای یک رهبر که با ولایت مطلقه 30 سال حاکم ایران بوده و چندین دولت رو باهاش به تضاد رسیده، در مقابل رأی اکثریت ملت ایستاده، برای خودش هیچ مسئولیتی قائل نیست. برخی حکومت‌ها هم مشروعیت دارن، هم مسئولیت دارن، مسئولیت می‌پذیرن. آقای خامنه‌ای جدا از اینکه رهبریش مشروعیت نداره، بنا به اسنادی که در همین سالهای اخیر منتشر شده ظاهرا مسئولیت هم نداره، یعنی نمیخواد مسئولیتشو بپذیره. یا تقصیر این هست که حرفای ایشون رو نپذیرفتن، اشرافیت داخلی، انحصار، بانبازی، تجارت انحصاری و اینها که در این کلام امروزشون آوردن، یا تقصیر دشمن خارجی. اساسا ایشون نقشی برای سیاستهای خودش قائل نیست، هرچند اعتراف میکنه که تحریم‌های هست و اینا، ولی ما اینها رو به فرصت دیر خواهیم کرد. اما نمیگی که چرا ملت ایران با تنها ملتی باشی در کل کره زمین مرتب از جنگ و تهدید و تحریم بترسه. آیا این به سیاست‌های ایشون بر نمیگرده؟ جدا از حالا عدالتی که در همه جهان هست و خوب همه کشورها هم باش مواجه هستن.
آقای علیجانی، آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یک بخشی از صحبت‌های خودشون رو اشاره داشتن به این که میگه آنچه در این انقلاب ما دنبالش بودیم این بوده که از حکومت فردی نجات پیدا کنیم و فرد بر ما حاکم نباشه. اشاره میکنه به شاه و میگه که سلطنت پدر و پسری رو ما در انقلاب از بین بردیم و مردم الان حاکم شدن و رأی مردم حکومت رو به وجود میاره. چقدر با این گفته ها موافقید شما؟
من فکر نمی کنم حتی خود آقای روحانی هم به این حرف معتقد باشه. ظاهرا حرفای آقای روحانی دیگه روز به روز تغییر میکنه. ایشون خب یه زمانی در همین جامعه از دولت با تفنگ و بی تفنگ و اینا صحبت میکرد، از این که به هر حال وقتی که رسانه و پول و سازمان اطلاعاتی و اینا در یه جا جمع بشه سلمان و ابوذر هم باشن فاسد میشن، از این حرفا میگفت، از 38 سال اعدام میگفت. حداقل ایشون که حالا واسه حتی استانداراش هم به تصویب رهبر برسونه، شهرداری مملکت میخواد انتخاب بشه، بسی به هر حال با بیت رهبری هماهنگ بشه، این حرفا خوب یه مقدار گزافه‌گوییه. به هر حال این تجربه 40 ساله در خیلی از حوزه‌های مدیریتی از جمله در این مسائل اقتصادی و سیاسی روی حکومت قبل رو سفید کرده. هرچند در مقایسه دو حکومت خوب از انصاف بدوره که ما نگیم که یه مقدار فضای مطبوعاتی، یه مقدار فضای پارلمانتاریستی و یه مقدار نزدیکی رأس هرم که خیلی ارتفاع داشت زمان شاه با لایه میانی حکومت کاهش پیدا کرده، ولی این تغییری در صورت مسئله ما نمیده که همچنان مشکل ایران قدرت مطلقه است که یه زمان در پادشاهی نمادین بود و حالا در ولایت فقیه نمادین هست و این رو بهتر از هم آقای روحانی که دولت دومش با فشار آقای خامنه‌ایش به شکست رسیده، کسی بهتر از ایشون نمیتونه بر این واقف باشه و اعتراف کنه.
گفتگو با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید وزارت اطلاعات و نظام حق دارد از اسماعیل بخشی به خاطر ادعای شکنجه شکایت کند. بیشتر بشنوید در همین زمین از روزبه بلهری.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد که در پی گزارش وزیر اطلاعات از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه اش در بازداشتگاه آن وزارتخانه مشخص شد که این ادعا به گفته او به هیچ وجه درست نبوده است. این مقام دولتی با اعلام اینکه قرار شده است قوه قضاییه شکایت وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی را بررسی کند، گفت نمی شود که به توصیف او همینطور بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سوال برود. سخنان محمود وایزی در شرایطی ابراز شد که هنوز نتیجه تحقیقات هیئت رسیدگی دولت و نیز نتیجه بررسی هیئت اعزامی قوه قضاییه به شهرستان شوش در استان خوزستان اعلام نشده است و به گزارش کانال تلگرامی امتداد پرونده شکایت اسماعیل بخشی به گفته وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر با اشاره به بازتاب گسترده موضوع شکنجه اسماعیل بخشی میگوید
مقامات جمهوری اسلامی سیاست همیشگی فرار به جلو و تهدید رو انتخاب کردن. نزدیک به 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، در یک مورد هم حاضر نشدن بگن که یک کسی در جمهوری اسلامی شکنجه شده، حتی کسانی زیر شکنجه کشته شدند یا ناگزیر از خودکشی شدند، مثل آخرین موردش آقای کاویل سید امامی. به لحاظ این که اونها بدرفتاری با زندانی رو یا شخصی که مثلا بازداشت میشه در بازداشتگاه رو هم شکنجه نمیدونن و در قانون مجازات اسلامی تمام آزارهای بدنی که از مصادیق شکنجه است در ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه ازش به عنوان تعذیر یاد شده.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران گفت اگر ادعاهای بخشی درست باشد اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید با شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده و یا آنچه که ادعا شده همان گونه احراز نشود بزرگترین سرمایه هر کشور که اعتماد است را تخریب می‌کند. پایان نقل قول. در همین حال فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی با اعلام این که مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص گفت اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قبل از صدور حکم آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است شگفت زده اش کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس با استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی او را متهم کرده بود که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
توی اعترافاتی که اینجا پخش شد بله ایشون کار نمیکنه، اعلام میکنه که وابسته به چنین حزبی هست.
کدوم حزب میشه؟
حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره.
اما اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران با تکذیب این سخنان به رادیو فردا گفت
ایشون نه تقاضای عضویتی در حزب کمونیست کارگری کردن و نه عضو حزب کمونیست کارگری هستن. هر نوع اعترافی که جمهوری اسلامی زیر شکنجه از فعالین کارگری و بقیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری میگیره فاقد هر گونه اعتباری است.
به نوشته امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی وکیل آقای بخشی با انتقاد از فیلم اعترافات تلویزیونی موکلش اضافه کرد همه داستان این مستندسازی را خوب می‌دانیم و در پرونده‌ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد نباید منعکس می‌شد. پایان نقل قول. این وکیل مدافع افسود وقتی شکایت از ضابطین دادگستری یعنی ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و سایرین در جریان رسیدگی است، سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصداق بارز بی‌قانونی در نهاد قانون‌گذاری است. بر اساس گزارش‌ها وزیر اطلاعات موضوع شکنجه آقای بخشی را ادعا نامیده و رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با استناد به همین سخنان به خبرگزاری خانه ملت گفت
در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری‌های صورت گرفته بین به هر حال آقای بخشی و کسایی که مأمول انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته.
آقای بخشی عنوان کرده که در مدت 25 روز بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شکنجه شده و از وزیر اطلاعات دعوت کرده تا در مناظره زنده تلویزیونی شرکت کند. این دعوت تا کنون از سوی محمود علوی بی پاسخ مانده است. حسین رئیسی حقوقدان در کانادا:
هیچ ماموری در هیچ درجه و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، هیچ مامور پلیس حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وحن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده را ندارد. به کار بردن الفاظ رکیب و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مامور.
در این حال سپیده قلیان فعال مدنی که همانند اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نشکر هفت تپه در آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود، روز چهارشنبه در توییتر خود موضوع شکنجه خود و آقای بخشی را مطرح کرد. خانم قلیان نوشت: یادآوری 30 روز رفتار به توصیف وی وحشیانه و ضد بشری هنوز هم میتواند چشمهایش را خیس کند و تنش را بلرزاند. این فعال مدنی همچنین در توییتی نوشت که ماموران اطلاعات گفته بودند که تنها در صورت قبول اتهامات جنسی آزادش خواهند کرد. عبدالکریم لاهیجی با توصیف این تهدیدها به عنوان شکنجه می‌افزاید:
ماده 1 کنوانسیون ضد شکنجه 1984 و اضافه میکنم که مجلس ششم قانون الحاق ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون رو تصویب کرد، رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان گفتش که این قانون مخالف موازین شرعیه. به خاطر همینم ایران هرگز به این کنوانسیون ملحق نشده. در ماده یکی این کنوانسیون میگه هر گونه آزار جسمی، بدنی یا فشار روحی، بنابراین تهدید، حتی سلول انفرادی و انواع اقسام فشارهای روانی روحی نسبت به خود زندانی یا بستگان اون از مصادیق شکنجه است.
سپیده قلیان در یکی دیگر از توییت‌های خود نوشته است که در زمان بازداشت شاهد به توصیف او ضرب و شتم وحشیانه اسماعیل بخشی و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او بود، به شکلی که چند بار آقای بخشی را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش حتاکی کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در طول 14 پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 هر گونه شکنجه در زندان‌ها را تکذیب کردند، اما همین تکذیب از سوی سازمان‌های حقوق بشری در جهان رد شده است.
آخرین واکنش‌ها به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی را از روزبه برهری می‌شنیدید.
جای تعجب نیست که دیکتاتور معظم انقلاب علی خامنه‌ای دستور داد که ماجرای شکنجه آقای بخشی رو وارونش کنن، یعنی طلبکارم بشن. همونطور که ماجرای سعید طوسی تجاوز کرده به بچه های مردم وارونه کردن، همونطور که سعید مرتضوی همه جنایتکار و تبهکارهای دور و برش رو، اون جای تعجب نیست، واقعا جای تعجب نیست. آقای روحانی ننگ بر تو و علی خامنه‌ای ننگ بر تو.
تفکر نظام جمهوری اسلامی ایران این است که فکر میکنن آقایون که ما مثل دیکتاتورهای قبلی نیستیم، ما حکومت ظلم هستیم، اما ما سقوط نمیکنیم، ما این حکومت رو نگه میداریم. اما نمیدونن که غافلن از این که هر سربالایی سرازیری دارد و شما هر چقدر موندگارتر بشید سقوطتون مرگبارتر خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جیسون رضایان خبرنگار ایرانی آمریکایی که در سال 93 در تهران دستگیر شد و مدتی طولانی در زندان بود، روز گذشته برای پیگیری شکایتش از ایران در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن حاضر شد. جیسون رضایان و خانواده‌اش در شکایت خود از جمهوری اسلامی درخواست 1 میلیارد دلار قرامت کردن. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جیسون رضایان به قاضی دادگاه گفت که حکومت ایران از بازداشت او و زندانی شدنش به مدت 18 ماه به عنوان اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کرده است. آقای رضایان باری دیگر در دادگاه تأکید کرد که از سوی بازجویان جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار روحی قرار گرفته بود تا به جاسوسی اعتراف کند. جیسون رضاییان در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت که بازجویانش به صراحت به او گفتند که از او به منظور کسب امتیاز و برای چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند و زمانی وی را آزاد خواهند کرد که آمریکایی‌ها آنچه را که ایران می‌خواهد به آنها بدهند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 31 تیر ماه سال 93 در حالی که نقاب بر چهره داشتند، این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را همراه با همسرش یگانه صالحی در آپارتمانشان در تهران بازداشت کردند. این دو سپس به زندان اوین منتقل شدند. خانم صالحی پس از 71 روز بازداشت و با سپردن وثیقه 32,000 دلاری از زندان آزاد شد. اما جیسون رضاییان در دادگاه به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آقای رضاییان در نهایت همراه با گروهی دیگر از شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در جریان مبادله با گروهی از زندانیان ایرانی تبار در آمریکا و در روز اجرایی شدن توافق اتمی آزاد شد. آقای رضاییان در جریان دادگاه گفت در دوران 49 روزه زندان انفرادی که هر روز مورد بازجویی قرار می گرفت با جهان بیرون ارتباطی نداشت و عملاً در شرایطی قرار گرفته بود که به خودکشی فکر می کرد. وی همچنین گفت نخستین باری که قاضی دادگاه انقلاب را دیده است، قاضی به او گفته است که برای او حکم اعدام صادر می کند. آقای رضاییان همچنین گفت مجبور شده است به جاسوسی اعتراف کند، اما در دادگاه به صراحت گفته است این اعترافات تحت شکنجه‌های روحی و روانی اخذ شده است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون به شکایت جیسون رضاییان پاسخ نداده و نماینده از جانب ایران هم در دادگاه حاضر نشده است. در سالهای گذشته نیز شکایت‌های حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادگاه‌های آن کشور ثبت شده است، ولی تهران هیچگاه با آنها پاسخی نداده و قضات دادگاه به طور غیابی علیه ایران رأی صادر کرده‌اند.
همزمان با اعلام رسمی تحریم یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از طرف اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
واکنش به تحریم‌های اخیر علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحریم‌هایی که این بار نه از سوی آمریکا بلکه از سوی اتحادیه اروپا علیه تهران اعمال می‌شود. به دلیل آنچه برنامه‌ریزی برای ترور در خاک اروپا عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از این اقدام اتحادیه اروپا قویاً حمایت می‌کند و گفت اعمال تحریم‌های اروپا علیه ایران پیامی روشن به تهران می‌فرستد که تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو با انتشار یک نقشه در صفحه توییتر خود ایران را به دست داشتن در عملیات تروریستی در نقاط مختلف اروپا و نیز ایجاد جو تروریستی در اروپا طی 4 دهه گذشته متهم کرد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید سابقه اقدامات ایران در اروپا کاملا روشن است.
سابقه ترور ایران در اروپا از همون فردای انقلاب وجود داره و به قدری به دفعات تکرار شده و به قدری موضوع واضحه که خیلی احتیاج به اثبات نداره. لیستی رو در سال 1985 اشپیگل افشا کرد که 200 نفر بنا بود ترور بشن و از وزارت اطلاعات درج شده بود به خارج. از اون لیست حدود 105 نفر در خارج از کشور ترور شدن، مثل ترور آقای قاسملو، ترور مرحوم بختیار، شرکت در ترور سران کرد در میکونوس. همه اینا مواردی است که مشخصا معلوم هست که کار چه کسانی بوده و آخرینش که ترور آقای کلاهی و کوشش در ترور یکی از گروه الاحواز در دانمارک است. بنابراین چیز مخفی وجود نداره.
در مقابل، وزیر خارجه ایران در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد به اینکه به گروه‌های تروریستی پناه دادند. محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت اروپایی‌ها شامل دانمارک، هلند و فرانسه، پایگاه سازمان مجاهدین خلق و نیز پایگاه سایر گروه‌های تروریستی‌اند که به گفته وزیر خارجه ایران از اروپا دست به کشتار ایرانی‌ها می‌زنند. حسن شریعت مداری.
اون که ایران میگوید که پناه دادن به سازمان‌های تروریستی، در حقیقت اشارش به سازمان مجاهدین خلق است و اینکه اونها در فرانسه هستند. معلوم است که این مورد چالش ایران و فرانسه همیشه بوده، ولی با این وجود و در طی همه این سالها روابط اقتصادی و تجاری رو فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و ایران داشتند. بنابراین نوعی معامله در کار بوده و اکنون با توجه به فشارهایی که آمریکا به ایران وارد میکنه، پاره ای از کشورهای اروپایی جرأت کردن که اتحادیه اروپا رو ترغیب کنن که اون هم بخشی از وزارت اطلاعات رو و افراد خاصی رو تحریم کنن.
شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه خود در بروکسل فهرست تروریستی این اتحادیه را که در سال 2001 میلادی پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برای 6 ماه دیگر تایید کرد. همچنین یک نهاد اطلاعاتی و 2 شهروند ایرانی را به این فهرست افزود. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و 2 شخص حقیقی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند 2 شخص حقیقی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی نام دارند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال در آلمان بازداشت شد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس. و اتهام سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات ایران هم صدور دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس عنوان شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند میگوید تروریسم مسئله است که اروپایی ها آن را تحمل نمی کنند.
من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند، در آلبانی هم اتفاق افتاده. 2، تمام این 4 موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که آمریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود، یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد. اما اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده، از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنه.
همایش سازمان مجاهدین خلق 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خونسازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند. دانمارک هم اوایل آبان ماه وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور یکی از اعضای گروه جنبش الاهواز از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده، در حالی که استف بلوک وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران در انجام 2 ترور در سال‌های 2015 و 2017 در خاک هلند هم دست داشته و اخراج 2 دیپلمات ایرانی از این کشور در ماه‌های اخیر هم به همین دلیل بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر اساس گزارش نشریه اکونومیست، ایران در رتبه 150 و به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان و خاورمیانه در شاخص دموکراسی جهانی توصیف شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در جدیدترین گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، جمهوری اسلامی ایران در فهرست حکومت‌های تمامیت‌خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه در سال گذشته به ترتیب سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی شرایط بدتری نسبت به ایران داشتند. در مقابل اسرائیل، تونس و مراکش در صدر جدول شاخص دموکراسی در خاورمیانه قرار گرفتند. نشریه اکونومیست در گزارش سال گذشته خود نیز ایران را در رتبه 150 در انتهای جدول و نظام حاکم بر آن را استبدادی دستبندی کرده بود. در گزارش جدید اکونومیست در مورد وضعیت دموکراسی در جهان نیز آمده است که برای اولین بار در 3 سال گذشته شاخص دموکراسی جهانی روند نزولی نشان نمی‌دهد، اما هیچ پیشرفتی هم در این زمینه در مقیاس جهانی ثبت نشده است. در این گزارش آمده که در رتبه‌بندی دموکراسی در چندین کشور مهم اروپایی از جمله ایتالیا، ترکیه و روسیه میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش رتبه دیده می‌شود. از سوی دیگر کشورهای مانند ارمنستان، مقدونیه، اکوادور، هایتی و تونس بهبود قابل توجهی در شاخص دموکراسی نشان می‌دهند. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست آمده است که در سرتاسر جهان سرخوردگی عمیق از عملکرد دولت‌ها آشکارا دیده می‌شود که این امر بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و در نهایت به خود دموکراسی را هم به بار آورده است. در همین حال کاهش آزادی‌های مدنی که در سال‌های گذشته دیده می‌شد همچنان ادامه یافته است. اما بر اساس این گزارش، به رغم دلسردی موجود از دموکراسی در سطح جهانی، مشارکت سیاسی که یکی از 5 عنصر کلیدی از معیارهای اندازه‌گیری سلامت دموکراسی است، در سال 2018 افزایش نشان می‌دهد. شاخص‌ها نشانگر آن است که مردم به هیچ وجه نسبت به سیاست بی‌تفاوت یا با آن بیگانه نیستند و در کشورهای مختلف به رأی دادن اقبال نشان داده و دست به حرکات متعدد اعتراضی زدند. در رتبه بندی شاخص دموکراسی در سال گذشته میلادی، کشورهای نروژ، ایسلند و سوئد به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و کشورهای مانند سوئیس در رتبه دهم، آلمان در رتبه 13، اتریش در رتبه 16 و اسپانیا در رتبه 19 قرار گرفتند. کشورهای مانند آمریکا، جمهوری چک، بلغارستان و رومانی نیز در فهرست کشورهایی که دموکراسی ناقص دارند قرار گرفتند و در فهرست حکومت‌های ترکیبی که سیستمی بینابینی بین دموکراسی و استبداد دارند، کشورهایی مانند مقدونیه، اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و پاکستان قرار دارند و در انتهای این جدول کشورهایی مانند بلاروس، افغانستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان قرار دارند که حکومت‌های آنها تمامیت‌خواه توصیف شده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارشات در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکرون همکارانم خبر و گزارشی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه یک سایت هلندی خبر داده که گروهی معترض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه حمله کردند که پلیس این کشور 4 نفر از اونها رو بازداشت کرده. متن کامل این گزارش رو در بخش خبرخان وبسایت رادیوفردا.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
در پنجمین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی، تیم‌های فوتبال ازبکستان، ژاپن و قطر پیروز میدان بودند. روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ازبکستان در شارجه در برابر تیم ملی فوتبال عمان قرار گرفت و با نتیجه 2-1 پیروز شد. دیدار دو تیم تا دقیقه 85 1-1 مساوی بود و گل پیروزی ازبک‌ها را اسلامورودوف به ثمر رساند. این بازی در گروه F یا گروه 6 برگزار شد و در همین گروه تیم ملی فوتبال ژاپن رکورددار قهرمانی در 4 دوره جام ملت‌های آسیا به سختی از صد ترکمنستان گذشت و 3-2 به پیروزی رسید. ژاپن تا دقیقه 56 بازی را به ترکمنستان باخته بود. در حال حاضر در گروه 6 ژاپن و ازبکستان 3 امتیازی و با تفاضل گل برابر اول و دومند. آخرین بازی روز چهارشنبه را قطر در مقابل لبنان برگزار کرد و 2-0 پیروزی را به نام خود ثبت کرد تا در گروه 5 یا گروه ای با عربستان از نظر امتیاز برابر شود. اما عربستان به خاطر تفاضل گل بهتر صدر جدول، هر 2 3 امتیازی. لبنان و کره شمالی بدون امتیاز. روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران تمرینات و آمادگی خود را در ابوظبی زیر نظر کادر فنی دنبال کرد تا خود را برای دیدار با ویتنام آماده کند. مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی و دستیار کیروش در صحبت با خبرنگاران از بهبودی علیرضا جهانبخش برای بازی با ویتنام خبر داد و همچنین از آمادگی تیم ویتنام سخن گفت.
ویتنام 13 تا بازی تدارکاتی داشته برای آماده سازیش که 6 تا از این 13 تا بازی تو ماه دسامبر بوده، ماه گذشته بوده. پس بنابراین با آمادگی کامل اومدن و به نظر من مستحق باخت نبودن، حداقل امتیاز بودن. خوشبختانه علیرضا جهانبخش هم شرایطش الان یه جوریه که میتونه با تیم کار کنه و آماده بازی بعد خواهد بود برای بازی با ویتنام.
دیدار ایران و ویتنام روز شنبه برگزار خواهد شد. ویتنام با میانگین سن 23 سال جوانترین تیم در جام ملت‌های آسیا است. میانگین سن ایران 27 سال است و جزء تیم‌های با تجربه به شمار می‌آید. ویتنام در بازی با عراق در حالی که تا دقیقه 60 برنده بود 2-3 بازی را واگذار کرد. ایران پس از پیروزی 5-0 مقابل یمن در صدر جدول گروه 4 قرار دارد و عراق به خاطر تفاضل گل کمتر دوم است. جام ملت‌های آسیا امروز پنجشنبه در ششمین روز خود 3 بازی در برنامه دارد. در گروه آ یا گروه 1 بحرین با تایلند بازی می‌کند و هند شگفتی ساز مسابقات که قبلاً 4-1 تایلند را برده در برابر امارات میزبان قرار می‌گیرد. امارات در روز اول با بحرین 1-1 مساوی کرده. یک بازی هم از گروه B یا گروه 2 برگزار می‌شود میان اردن و سوریه. اردن قبلاً استرالیا را برده و سوریه با فلسطین مساوی کرده.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در وبسایت ما میتونید مراجعه بکنید، خبرها و تحلیل‌های مختلفی رو میتونید ببینید، از جمله اینکه سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بازداشت شهروند آمریکایی در شهر مشهد رو تایید کرد، اما در این حال گزارش‌ها درباره آزار و اذیت این زندانی رو تکذیب کرد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از بازداشت یک شهروند آمریکایی به نام مایکل وایت در مشهد و نگهداری او در زندان وکیل‌آباد منتشر شده بود که وزارت خارجه آمریکا نیز اون رو تایید کرده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم در مجله هفتگی صحنه، اما قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما درخواست میکنم شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. بررسی برندگان امسال جوایز گلدن گلوب و تحولات تازه در زمینه مسائل نظارتی تئاتر ایران موضوعات اصلی این شماره هستند. با من بابک غفوری آذر و مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اهدای جوایز گلدن گلوب، یکی از چند جایزه مهم سینمایی سال، تحول اصلی دنیای سینما در هفته گذشته بود. تحولی که با کامیابی فیلم‌های کتاب سبز، بوهمیان رابسوتی و روما و ناکامی درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود همراه بود. در سالی که ناظران تحولات سینمایی بیش از هر چیز بر تاثیرگذاری تحولات جاری در فضاهای عمومی رسانه‌ها بر دنیای سینما و نظرات رأی دهندگان جوایز سینمایی صحبت می‌کردند، فیلم کتاب سبز که به نوعی مضمونی مرتبط با همین تحولات را دارد، بیشتر این جایزه را از گلدن گلوب گرفت. این ساخته پیتر فارلی با مضمونی درباره تبعیض نژادی در دهه 60 میلادی 3 جایزه مهم بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای مهرشال علی را دریافت کرد. بوهمیان رابسوتی که پیشتر به نام حماسه کلی هم ترجمه شده بود، درام زندگی نامه برایان سینگر درباره خواننده مشهور گروه کوئین فردی مرکوری، دیگر فیلم موفق جوایز گلدن گلوب 2019 بود. این فیلم توانست جوایز بهترین فیلم درام و بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم‌های درام را برای رامی مالک دریافت کند.
گلدن گلوب goes to Bohemian Rhapsody.
دیگر فیلم موفق جوایز امسال درام سیاه و سفید روما ساخته ی آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی تبار تقدیر شده سالهای اخیر بود. این فیلم که روایتی پرجزئیات از مکزیک سالهای ابتدایی دهه 70 و حضور یک خدمتکار در خانواده‌ای به نسبت مرفه در آن زمان را روایت می‌کند، از زمان نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و کسب جایزه شیر طلایی در آن تاکنون از اصلی‌ترین مدعیان کسب جوایز سینمایی سال بوده است.
When is my
کارگردان این فیلم آلفونسو کوارون که چند سال پیش با فیلم جاذبه به جایزه اسکار رسیده بود، در جوایز گلدن گلوب دو جایزه مهم بهترین کارگردان و بهترین فیلم خارجی زبان را برد تا از حالا چشم جوایز اسکار داشته باشد. معاون به کارگردانی آدام مکیب که با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر نامزدهای جوایز گلدن گلوب قرار داشت، تنها در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی برای کریستیان بیل برنده جایزه شد. آقای بیل در این فیلم نقش یک دیک چنی معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا را بازی می‌کند. I can handle the more mundane jobs. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. در رشته بازیگران زن، گلن کلوز برای فیلم همسر بهترین بازیگر زن درام شد و جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال هم به اولیویا کولمن برای بازی در نقش یک ملکه دمدمی و ضعیف قرن 18 بریتانیا در فیلم محبوب یا سوگلی رسید. این فیلم در کنار درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود نامزد دریافت 5 جایزه بودند، اما هر دو تنها به یک جایزه رسیدند تا ناکامان اصلی مراسم امسال لقب بگیرند. به ویژه فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود ساخته برادلی کوپر از جمله پرامیدهای امسال بود که سهمش از جوایز تنها یکی از جوایز فری برای یکی از آهنگ‌های فیلم بود. I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
اسامی نامزدهای جوایز اسکار امسال 2 هفته دیگر اعلام می‌شود تا مشخص شود. دریافت جوایز گلدن گلوب شانس برندگان آنها را به شیوه معمول سالهای گذشته در جوایز اسکار بالا برده است یا نه.
سینمای ایران.
هفته گذشته نام فیلم‌های راهیافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام و مشخص شد. فیلمسازانی چون رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، فریدون جیرانی، رضا میرکریمی، پرویز شهبازی و محمد حسین مهدویان با فیلم‌های تازه‌شان در جشنواره امسال که 37مین دوره آن برگزار می‌شود حاضر خواهند بود. فیلم‌های این فیلمسازان در حالی انتخاب شدند که گروه دیگری از سینماگران پیش از اعلام نام فیلم‌ها گفته بودند ترجیح می‌دهند ساخته های تازهشان بدون نمایش در جشنواره روانه اکران عمومی شود. در این میان عدم انتخاب فیلم آشغال‌های دوست داشتنی برای 6مین سال متوالی باعث اعتراض شدید سازندهش محسن امیریوسفی شد. آقای امیریوسفی با حضور در نشست خبری اعلام فیلم‌ها در حضور دبیر جشنواره این گونه اعتراضش را بیان کرد.
استثنایی به وجود آوردن به نام آشغال‌های دوست داشتنی. سوال من اینه که چرا؟ یه فیلم ساخته شده، من توی مسابقه قبلی خودم گفتم برای گرفتن پروانه ساخت فیلم آشغال دوست داشتنی در زمان آقای شمخنری من تا سکته مغزی پیش رفتم تا توی گور برم اکران میشه یا نه، یعنی تکلیف اکران فیلم شما اینجا نشستید چنان با صداقت صحبت میکنید بحث میکنید در مورد اینکه این فیلم بالاخره باید نمایش داده باشه، باید کرسی‌های آزادندیشی باشه. آقای کرسی تو سر بنده شکسته شد، تو سر عوامل فیلم شکسته شد. تمام فیلم هایی که امسال شما دیدید، هیئت انتخاب دیدن فیلم رو، من خسته نباشید میگم، تبریک میگم به تک تک اشخاصی که امسال فیلم دادن در جشنواره فیلم فجر، ولی امسال استثنا تمام کسانی که در جشنواره فیلم دادن مدیون آشغال دوست داشتنی و عواملش هستن.
فیلم آشغال‌های دوست داشتنی با مضمونی درباره سرنوشت متفاوت خانواده یک پیرزن از پس تحولات سیاسی معاصر ایران با وجود دریافت پروانه ساخت و نمایش تاکنون اکران نشده است. مسئولان سازمان سینمایی پاسخ دقیقی به سوالات مطرح شده درباره دلایل عدم اکران این فیلم نمی‌دهند و تنها می‌گویند منتظر فراهم شدن شرایط نمایش آن هستند. در اکران سینماها آغاز نمایش فیلم تازه رامبد جوان با نام قانون مورفی که گفته شده یک کمدی اکشن تازه است تا حدودی با استقبال تماشاگران روبرو شده است. این فیلم در 5 روز ابتدایی اکرانش حدود 1,200,000 تومان فروش کرده است. در این فیلم امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامباد جوان بازی می کنند.
لبخند بزن، فردا روز بدتریه. one to one, the machine to mine. Press the one, the machine to work. Hey, give it up to, live it up to. Better self to the need to live up to. Take a walk in the water to the man of water.
Morphia. Edward Morphy.
تئاتر.
شدت گرفتن نظارت‌های امنیتی و قضایی بر مسائل مرتبط با تئاتر ایران هفته گذشته با انتشار اخباری درباره احضار محمد رحمانیان، نویسنده و کارگردان شناخته شده و صدور حکم بازداشت برای او وارد مرحله تازه شد. هرچند آقای رحمانیان با صدور قرار کفالت هر همان روز احضار آزاد شد، اما بعداً در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفت که برای پرونده دیگری نیز در حال پاسخگویی قضایی است. به گفته آقای رحمانیان، سپاه پاسداران از جمله شاکیان او به خاطر اجرای نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان است و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام به خاطر این نمایش به او تفهیم شده است. آقای رحمانیان همچنین گفت موضوع تکخانی زن در نمایش هم از دیگر موارد اتهامی اوست. همزمان با انتشار این خبر، موضوع تعطیلی تئاتر شهرزاد به دستور مقام‌های قضایی هم بحث‌انگیز شده است. این تحولات اظهارات قبلی برخی فعالان تئاتری درباره ورود هرچه بیشتر نهادهای امنیتی و قضایی به مسائل مرتبط با هنرهای نمایشی ایران و سختگیری‌های بیشتر بر اجراهای تئاتری را تایید می‌کند. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، ایام بخیر.